أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران. آرزو میکنم از خدای متعال که انشاءالله طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک، نمازها، روزها، قرائت قرآنها، دعاهایی که داشتید بهترین شکل قبول شده باشه و انشاءالله برای بعد از این بهره فراوان از این فصل بهار قرآن، بهار مناجات انشاءالله هممون داشته باشیم. به لطف خدا فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق رو تا اینجا پیش اومدیم و با بیان نورانی امام سجاد علیه السلام آموختیم که در مقام طلب کردن و دعا کردن چه چیزهایی رو باید بخوایم و اون گمشده های حقیقی ما در مسیر کمالمون چه چیزهایی است و اگر دنیا میخوایم، اگر بالاخره غنا و عزت و مسائل دنیایی رو هم میخوایم، جایگاه اونها چه چیزهایی است. تا اینکه رسیدیم به فراز هشتم، بعد از هفت فرازی که عمدتاً تمرکزشون روی خودسازی بود که با توضیحاتی که قبلا گذشت، در فراز هشتم رسیدیم به اونجا که به عنوان انسانی که میخواد پا در مسیر کمال بگذاره نسبت به پیشبرد عدالت در جامعه مطالبه داشته باشیم، از خدا بخوایم که اون برونداد صفات متقین و صالحان رو در پیشبرد عدالت در ما تحقق ببخشه. ولی باز همینجا هم امام سجاد علیه السلام مجموعه ای از خواسته ها رو کنار هم قرار داد تا نیازها و کمبودهایی که یک انسان عدالت خواه لازم داره به اونها توجه بشه. اللهم صل علی محمد و آله و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه، در فرو بردن خشم و غضب غلیان یافته، در خاموش کردن آتش فتنه ها، در به هم پیوند دادن اهل تفرقه، در اصلاح روابط فیما بین آحاد جامعه دینی، و افشاء العارفه و ستر العائبه، در رواج دادن خوبی ها، پوشوندن بدی ها، ولین العریکه و خفض الجناح و حسن السیره و سکون الریح، بتونم بست عدل رو همراه کنم با نرم خویی، همراه کنم با تواضع، با منش نیکو، با آرامش و طمأنینه، و طیب المخالقه و سبق الی الفضیله، نیکویی و خوبی تعامل با انسان ها، سبقت گرفتن به سوی فضیلت ها و ایثار تفضل، مقدم داشتن فضل ها و ترک تعییر، رها کردن سرزنش و نکوهش دیگران، و الافضال علی غیر المستحق، حتی به جایی برسم بر غیر مستحق هم بتونم ببخشم، و القول بالحق و ان عز، سخن حق رو حتی اگر برام سخت و سنگین باشه بتونم بیان بکنم، و استقلال الخیره و ان کثر من قولی و فعلی، و استکثار الشر و ان قل من قولی و فعلی، در مقام طلب عدالت و گسترش عدل در جامعه، در خوبی ها به زیادش هم قانع نباشم، اون رو کم ببینم در خوبی هایی که از من صادر میشه، و در بدی هایی که از من صادر میشه کمش رو هم زیاد ببینم تا اینکه عامل ایجاد حرکت در ما بشه. و بعد در قسمت پایانی فراز حضرت اینگونه کامل میکنند این بخش رو، و اکمل ذالک لی به دوام الطاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل الرأی المخترع. کمال گام نهادن در مسیر بست عدالت این است که بتونم خلاصه مداومت ببرزم بر این مسیر و تا آخر در این خط باقی بمونم، بتونم جریان سازی بکنم با عموم جامعه این راه رو طی کنم و جلوی بدعت ها و خلاصه روش های مندرآوردی که در برنامه الهی قابل تعریف نیست بیستم. تا اینجا رو در محضرتون بودیم که میتونیم در مقام جنبندیش عرض بکنیم که طلب آراستگی به زینت صالحان و متقیان در راستای گسترش عدالت، طلب آراستگی از خدا طلب کردیم در این فراز که ما را بیاراید، زینت و لباس زیبای صالحان و متقیان را بر تن ما کند در راستای گسترش عدالت. چرا از بین همه این اوصافی که خواسته شد ما گسترش عدالت را اصل دیدیم؟ اگه خاطرتون باشه یه مقایسه‌ای کردیم بین این صفاتی که در اینجا طلب میشه. اولا بست عدل اول از همه آمده، دوما در مقایسه با دیگر صفات اون صفتی که جنبه ایجابی و در واقع آرمانی داره و میشه رو اون هدف گذاری کرد بست عدله. ولی مثلا کظم غیظ چیز خوبی است ولی یه چیز سلبی است. من خیلی عصبانی نشم. خب خیلی عصبانی نشدن در چه زمینه ای مطرحه؟ یا خاموش کردن آتش فتنه یا صفات دیگری که در ادامش اومد. همه اینها خلاصه ذیل اون هدف گذاری است که در اول فراز صورت گرفته. من میخوام اون صفت صالح و با تقوا بودنم خودش رو در پیشبرد عدالت نشون بده با همه لوازمی که لازمه. چگونه میتوان هم عدالت خواه بود هم بر اخلاق نیکو استوار بود؟ آیش و سیاقش رو در جلسه گذشته خوندیم خدمتتون از سوره مبارکه قلم، که در اونجا دو جبهه مقابل که یک طرف رسول خداست یک طرف مکذبین، تفاوتی که میان این دو جبهه میبینیم فقط این نیست که اینا راست میگن اونا دروغ میگن. در جبهه پیغمبر همون حقیقت راست همراه است با خلق عظیم، در جبهه مکذبین همون باطل همراه است با شیوه های خلاصه غیر اخلاقی. خب بنابراین فراز هشتم هم معلوم شد که در واقع طلب اون چیزهایی است که ما برای پیشبرد عدالت نیاز داریم. رسیدیم به نهمین فراز از فرازهای نورانی دعای مکارم الاخلاق. اللهم صل علی محمد و آله و اجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت. جانم فدای این امام بزرگوار که به این درجه از حکمت، به این درجه از توجه به کمیها و کاستیهایی که انسان سراغش میاد و گرفتار اونها میشه توجه داشتند و با این چینش زیبا اونها رو به ما القا فرمودند. بعد از اینکه در فراز قبل هدف گذاری شد برای بست عدالت و لوازم اون خواسته شد، ناظر به همون الان داره چیزهای دیگری اضافه میشه، خواسته میشه، که اینها در واقع عواملی هستند که با گذر زمان ممکنه ما رو از راه بست عدالت عقب برانند. خدایا اگر خاطرتون باشه طلب رزق رو ما قبلا داشتیم در فرازهای قبلی، همون اولش که از خدا خواستیم که بلغ به ایمانی اکمل الایمان و به یقینی وجعل یقینی افضل الیقین و انتهه به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال، همونجا گفتیم که خدایا اگر قرار رزق و روزی و طلب مادیات و اینها ما رو مشغول کنه و از این اهداف متعالی باز بداره خودت اونا رو برامون تأمین بفرما، که گفتیم وکفنی ما یشغلن الاهتمام و به و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له و اغننی و اوسع علی فی رزقی، ای خاطرتون باشه همونجا رزق رو به این عنوان خواستیم که منی که میخوام روز به روز بر ایمان و یقین و نیت درست و عمل صالح اضافه کنم، درگیر و مشغول به این مسائل نشم و از اون حقیقت باز بمونم. الان در این گام بعدی دعا که وارد اون قسمت بست عدل و جنبه بیرونی و پیشبرد عدالت در جامعه شدیم، دوباره بحث طلب رزقو داریم اما با این عنوان: واجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت، خدایا وسیع ترین رزقت را بر من زمانی قرار بده که اون موقعی که بزرگ میشم. یکی از آسیبها اینه که انسان به هر حال تا وقتی که جوانه، تا وقتی که اوائل راهه، به کمم قانع بشه و خلاصه هدف رو بزرگ ببینه و قناعت کنه، کوتاه بیاد و اون شوق به رسیدن به اهداف و آرمانها او رو خلاصه کمکش کنه و باعث بشه درگیر مادیات نشه. اما با گذر زمان هرچی سنش میره بالاتر و خلاصه دوره ای پیدا میکنه و اهل و عیالی پیدا میکنه و پا به سنهای بالاتر میذاره، اون موقع ممکنه به تناسب این که اون شور و شوقش کمتر شده و درگیری های مادیش بیشتر شده، یه آفتی براش پیش بیاد، اون که ببینه دیگه اصلا کاری به این کارا نداره، خیلی پیگیر اهداف بلندی که داشت نیست. کسی که اوائل را همه دار و ندارش رو فدای تحقق آرمان عدالت میخواست بکنه، الان به خودش میاد میبینه که هم مغمش این زمین و اون خونه و این نمیدونم اینجور مسائل شده و در مقام بزرگی وقتی بزرگتر شد دغدغه رزق و روزی او را مشغول به خود کرد و از ادامه دادن خط بست عدل و بندگی خدا بی بهرش کرد. اوسع واجعل اوسع رزقی که علی اذا کبرتو و اقوى قوتك فيه اذا نصبتو، خدایا قوی ترین نیروهای خودت را درباره من، همیشه که نیرو و پشتیبانی من از توست، لا حول ولا قوت الا بالله، تویی که من نیرو میدی، اما از الان از تو میخوام قوی ترین قوت ها و نیروهایت را درباره من اون موقعی قرار بدی که چی؟ اذا نصبت، وقتی که خسته میشم، وقتی که خسته میشم. یکی از چالش های بسیار مهم در ادامه دادن راه خدا اینه که به هر حال انسان اون حس و حالش یه دست نیست، بعضی وقتا احساس میکنه همه چی روی ریله و درست داره پیش میره و قوت لازم، شرح صدر لازم برای کار وجود داره، بعضی وقتا ولی احساس خستگی میاد سراغش. در سوره مبارکه شرح، متدبران بزرگوار خاطرشون هست، در سوره مبارکه شرح دقیقا مسئله همینه. خدای متعال فرمولی رو اونجا ارائه داده و توجه به پیغمبر خدا و برای ما هم قابل استفاده است. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. ای پیامبر، اگر نظر کنی به این که سخت‌ترین بارها را که بار رسالت اون سخت‌ترین باری بود که خدا بر دوش پیغمبر گذاشت، اینها رو با شرح صدر الهی، با یاری الهی زمانی طی کردی که خودت رو به دل این سختی زدی، بار این سختی رو به دوش کشیدی، انقض زهرک و خدا اون رو کمکت کرد و آسونش کرد برات، پس فإنما العسر یسرا. این قانون رو اگه بهش توجه کنی برای ادامه راه هم همینطوره، با سختی به آسونی میشه رسید. فإذا فرغت فانصب، پس اگر از یه سختی فارغ شدی، به طلب سختی دیگر، به استقبال سختی دیگر برو، خود را نصب کن، قیام کن، سختی رو به جون بخر در راه خدا. الان دقیقا همین مسئله در فراز نهم از خدا خواسته میشه. خدایا از خودت میخوایم که همونطور که یاریمون کردی تا اینجای راه اومدیم، اما میدونیم که در ادامه فراز و نشیب هایی وجود داره، ممکنه آدم بالاخره بعد یه مدتی خسته بشه. خدایا در روزگار خودمون دیدیم کسانی را که اوائل راه شعارهای مستحکم، جبهه ایمان، مقابله با استکبار، روحیه جهاد، روحیه عدالت طلبی، اما گذر زمان اونها را به جایی رسون که شدن خستگان و واماندگان و بازماندگان این راه و دیگران خورده گرفتن بر این که چه خبره، چقدر دیگه میخواید دنبال کنید این راه رو، پس دیگه کسی نبود بشه میگه شما اگر خسته شدید چرا خستگی رو به بقیه القا میکنید. راه خدا راهی است که باید خستگی هاشو به جون خرید. یه روزی خیلی خلاصه آتیش آدم داغ باشه، ولی بعدن که جلوتر رفت و خسته شد از راه به در بشه، اون عاقبت قشنگی نیست. برای همین از خودت میخوام خدایا قوی ترین نیروهایی که به ما عنایت میکنی اون زمانی باشه که نصبت من خستم، چه بسا پا به سنی گذاشتم، اون موقع ها قوی ترین نیروهاتو به من بده. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک وللعمى عن سبیلک. خدایا مرا مبتلا نکن به کسالت از عبادتت. اگر انسان خلاصه با بزرگ شدن با گذر زمان درگیر مادیات شد، از پیمودن راه خسته شد، نتیجهش این میشه که کسالت پیدا میکنه، اصلا دیگه حس و حال این که اقدامی در راه خدا بخواد بکنه، حس و حال این که راه رو ادامه بده از دست میده و این بلای بزرگی است. خدای مرا به این بلا گرفتار نکن که از عبادت تو کسل بشن. خودتون میدونید کسالت از عبادت، حالا اگر یه وقت هست که عارضیه، به هر حال انسان به خاطر حالات جسمانی که داره حس و حالش نسبت به عبادت ممکنه قوی و ضعیف بشه، عارضی است. خب اون عارضی مسئله مهمی نیست، به هر حال میشه با یه مقدماتی و برنامه‌ای او رو خلاصه اصلاحش کرد. اما اینجا که میگه ولا تبتلینی، این یک بلاه در حد بلا، یعنی دیگه آدم رسیده به جایی که هیچ بخاری درش باقی نمونده برای پیمودن راه خدا. امروز اینجوری شد، امروز نیاز است که این اقدامو کنیم، امروز فلان جا وظیفه ما اینه، امروز پرچم اسلام تحققش به اینه. یه برید دور نبابو، خسته نشدید؟ خسته نشدید؟ این بشه یک صفت در انسان که خدای متعال در نشون دادن اوصاف منافقین در قرآن فرمود که وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. منافق موقع حرف زدن که باشه به هر حال حرفای قلمبه سلمبه داره و این یقولو تسمع لقولهم، اما موقع اقدام و عمل که باشه خیلی حس و حال نداره. خدایا ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک وللعمى عن سبیلک. منو مبتلا نکن به کوری از راحت. مگه میشه انسان اولش راه خدا رو ببینه ولی آروم آروم برسه به جایی که دیگه راه خدا رو نبینه؟ بابا ما ایمان آوردیم، ما لبیک گفتیم، ما آمدیم تو صحنه، این چه نگرانیه یا امام سجاد که اینطوری داری از خدا طلب میکنی، میخواهی که خدا نشه من برسم به جایی که از راه تو کور بشم؟ این طلب نشون میده که بله قرار نیست برای کسی ضمانت نشده، بیمه صادر نشده برای اینکه حالا که اومدی تو راه دیگه هر چی هم بشه تو راهی، هیچ مشکلی هم نداری، امکان نداره گرفتار کوری بشی. در حالی که خب تو همین کوری بیرونی هم که میبینیم بعضی ها کور مادرزادند، ولی بعضی هستن که یه عمر دورانی بینا بوده بعدم به کوری رسیده و دیگه حقو نمیتونه ببینه. چه درد بزرگیست. درباره منافقین باز فرمود سوره مراک منافقین که ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا. طرف گروزگاری ایمان داشته، حتی نمیفهمد ادای ایمانو در میاره. نه، منافق یه زمانی ایمان داشته، اما ایمان چیزی نیست که حتما قول داده که باقی بمونه. ایمان رو باید ازش مراقبت کرد، باید از خدا خواست، باید دست به دامن خدا بود. مکنه انسان گرفتاره یه چیزایی بشه و بعد به خودش بیاد ببینه که از ایمان چیزی جز پوسته و ادعای او باقی نمونده. آمنو ثم کفرو فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دیگه نمیتونه درک کنه، به کوری میرسه. بیناییمون رو چجوری حفظ بکنیم؟ امیر مؤمنان فرمود ما جالسه هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من عما. اگر مجالست با قرآن رو ادامه بدیم، مجالستی که درش تدبر، تفکر، متذکر شدن، خود رو مخاطب قرار دادن باشه، حتما وقتی از محضر قرآن بلند میشی نقصان من عما، از کوری انسان کم میشه. تقوا اگر داشته باشیم، یا الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، قرآنی رو که گرفتیم متقیانه دنبال بکنیم. بله، اگر خطایی، لغزشی، غفلتی عارض بشه بر انسان، ولی هنوز چارچوب حرکت و سیره حرکت او سیره درستی باشه، خدا این خطا و لغزش ها و غفلت ها را بر ما میبخشه و اجازه نمیده که بشود به تبدیلی بشود به توده ای که دیگه ما راه حق رو نبینیم. ولی این نگرانی وجود داره که خدای نکرده راه رو اونگونه که باید دنبال نکنیم، برسه به جایی که دیگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله، دیگه انسان حق رو نبینه. ولا تبتلینی، پس اینگونه شد که ما در این فراز داریم اون چیزهایی که در ادامه ممکنه پیش بیاد. برای بست عدل چیزهایی رو از اول لازم داریم، بعد برای ادامه دادن راه بست عدل مسائلی ممکنه پیش بیاد، داریم از خدا کمک میگیریم که این اتفاقا برامون نیفته. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک. خدایا من مبتلا نشم، منو مبتلا نکن به تعرض، اقدام کردن، نزدیک شدن لخلاف محبتک، به اون چیزی که در راستای محبت تو نیست. دوست دارم تا آخرین لحظه آدمی باشم که دلچسب باشه برای تو، در معرض این قرار نگیرم که خلاصه اقداماتی برای من حاصل بشه محبوب تو نیست. ولا مجامعت من تفرق عنک ولا مفارقت من اجتمع الیک. اون خلاف محبت در دو فراز، دو تا جمله بعدی تقریبا میشه گفت داره تفسیر میشه. خدا تو چی رو دوست داری؟ من که گفتم از تو میخوام مبتلا نشم به تعرض بر خلاف محبت تو. محبت تو، خب در قرآن کریم خدای متعال خیلی این تعبیر رو داره، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب الصابرين. این محبوب های خدا تو قرآن معلومه. اما در دو جمله خلاصه بگیم، خدای مبتلا نشم به مجامعت، همراهی با من تفرق عنك ولا مفارقت من اجتمع اليك. آخر کارم بعد از یک عمر مجاهدت در راه تو، در اثر خستگی ها و در اثر کوری عارضی به خودم بیام ببینم نشستم سر سفره دشمنان تو، با اونا دوست شدم، با اونا میگم، با اونا میخندم، با اونا خوشم، هرچی از تو دورتر، هرچی با تو دشمنتر، من بهش ارادت بیشتری دارم. دیگه فصل آشتی فرا رسیده باشه با دشمنان تو، با اونا که از تو بریدند، اونا که بنا بر جدایی از تو دارند، من مبتلا بشم به این که با اونها هم سفره و هم پیاله و هم سو بشم. از اون طرف مفارقت من اجتماع الیک، از اونهایی که با تو اند، در راه تو اند، فدایی تو اند، تو رو میخوان، از اونها دور بشم. این آخر و عاقبت خطرناکیست. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در فیلم مختار این تصویر رو خیلی قشنگ نشون دادند. عاقبت در واقع اون شخصی بود که جزء توابین بود، با توابین شهید نشد، ملحق شد به مختار. اسمش رو الان تو ذهنم نمیاد، شما تو ذهنتون هست که با مختارم بحثش شد و اینها؟ بله، ملحق شد به مختار و با مختارم بحثش شد، اختلافاتی با مختار پیدا کرد و بعد در اون شورشی که علیه قیام مختار اتفاق افتاد، که تو اون شورش شم رو نمیدونم عرض کنم که شبس و بقیه دشمنان خونخوار امام حسین علیه السلام تو اون شورش بودن، این شخص به ظاهر متقی که مثلا جزء توابینم بود به خاطر دشمنی با مختار خلاصه با اینا همراه شده بود. بعد صحنه رسید به جایی که ابراهیم ابن مالک اومد رسید برابر او و تو آخرین لحظه که روبرو شد به جنگیدن با او بهش گفتش که خلاصه فلانی حواست هست با کی همراه شدی؟ میشنوی شعاراشونو؟ میبینیشون اینا کیا هستن؟ همون ملعونها و منفورهایی که حاضر بودی جون بدی برای نابودیشون، الان با اونا همراه و هم نفس و هم قدم شدی؟ که در لحظه آخر اون شخص یه لحظه به خودش اومد، شعارهای اونا رو شنید، به اونا یه فکری کرد و خلاصه توبه کرد و خلاصه در دفاع از حق شمشیر زد و شهید شد. ولی خب همیشه اینطوری ختم نمیشه، همیشه اینطوری ختم نمیشه و این نگرانی وجود داره که انسان خلاصه در ادامه راه عدالت طلبی، در ادامه اقامه حق، در اثر خستگی ها و نارسایی ها و نابینایی عارضی چشمش ضعیف شده باشه آدم، یواش یواش با اینجور افراد همنشین بشه، از یاران خدا دور بشه. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. خدایا برای اینکه این اتفاقات برام نیفته پشتوانه قوی لازم دارم، کمکم کن، پشتوانه ام در هر حالی فقط خودت باشی. چی باعث میشه که آدم آروم آروم وقتی بزرگ شد دیگه راه و شل بگیره، خستگی ها سراغش بیاد، کسل بشه؟ چی باعث این قضیه است؟ اصل و اساسش در وجود انسان اینه که تکیه اش رو به خدا و پشتیبانی خدا از دست بده. اولای راه میگفت فقط خدا، بعد رفت جلوتر گفت یه خورده هم کد خدا. وقتی اینجا آدم مشکل پیدا کنه دیگه اون انرژی ها، اون توان ها، اون همت ها برای ادامه راه از دست میده. پس خدا ازت میخواییم ما رو اینطوری قرار بده، اللهم اجعلنی اصول بک، این اسلوب اسلوب استمراره، ما رو این گونه قرار بده که اصول بک، اسألک، اتضرع، این همه افعال مضارعه. یعنی من یک چیز یک لحظه ای و آنی صرفا نمیخوام، کمکم کن سیره هم این باشه، این شکلی باشم. چطوری؟ اصول بک عند الضروره، اصول از صولته، صولتم به تو باشد در اون جایی که مضطرم. یعنی چی صولتم به تو باشد؟ یعنی اون ایستادگیم، اون توانم، تکیه ام فقط به خودت باشه اونجایی که گرفتار میشم. یه توضیح اینجا داخل پرانتز بدم، همواره این شبهه اینجور جاها مطرح میشه که یعنی ما نباید از ابزار، از امکانات، از کمک دیگران استفاده ای بکنیم. ببینید یه بار اینجور شبهه رو باید بر خودمون حل بکنیم. مسئله خدا این نیست که شما از ابزار و امکانات و کمک دیگران استفاده نکن. خود خدای متعال هر کاری میخواد انجام بده در این عالم از طریق اسبابی انجام میده. منتها اگر انسان تکیهش به اسباب و ابزار و امکانات بود نه به خود خدا، وقت تو بازی این ابزار و امکانات بازی میخوره، تو بازی این ابزار و امکانات بازی میخوره، بنده به اونها میشه، وابسته به اونها میشه. ابزار و امکانات لازم داریم ولی تکیهمون به خود خداست که مسبب الاسبابه. برای جنگیدن آب میخوایم، یک ابزار لازم برای جنگیدن است. اما چی رو باعث میشه که آب هم اگر نیست، امام حسین علیه السلام با همون سهولت، با همون هیبت در راه خدا ایستاده؟ تکیش به چیه؟ تکیش به آبه؟ تکیش به حمایت دیگرانه؟ به چی تکیه کرده این مرد و یاران و اهل بیتش که اینطوری ایستادند؟ خدای من اینو میخوام، من میخوام به اینجا برسم. تا وقتی خلاصه تو راه تو همه چی تأمین بود، تا وقتی سفره پهنه همه هستیم، ولی وقتی رسید به اونجا که خلاصه امکانات و سفره و تأمین ها کم شد، همه بذاریم بریم. من نمیخوام از اینجور آدم ها باشم. اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسألک عند الحاجه، موقعی که گرفتار میشم از تو طلب کنم، دست حاجتم به سوی تو دراز باشه. و اتضرع الیک عند المسکنه، برید مناجات های امام حسین علیه السلام رو در خود ظهر عاشورا مطالعه کنید، چقدر زیبا. اللهم انت ثقتی عند کربتی، توی تکیه گاه من. برای همین عالم جلوش ایستاد نتونستن کاری کنن. و اتضرع الیک عند المسکنه ولا تفتنی. خب حالا اینا خلاصه ستایی که اینجا خواستیم، اصولو بک عند الضروره، اسألک عند الحاجه، اتضرع الیک عند المسکنه، قسمت منفیش ایناست. اینا رو به هم بده، تکیگاه هم تو باشی، پشتیبانم تو باشی، اینو حس کنم همواره در زندگیم. بعد ولا تفتنی، گرفتار نشم، آزمایش نشم به این وضعیت دردناک که بالاستعانت به غیرکه اذا استررت و بالخضوع لسؤال غیرکه اذا افتقرت و بالتضرع الى من دونکه اذا رهبت. اگر اون تکیگاه پیوسته رو من حس نکردم و اصل نشد در زندگی من، مفتون میشم. مفتون میشم به چی؟ به استعانت جستن از غیر تو موقعی که مضطر شدم. تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت جستن به غیر تو، فکر کنم کسی دیگه‌ای کاره ایست، کسی دیگه‌ای میتونه خلاصه دست منو بگیره، کار دست کس دیگه است، از خدا برگردم به سمت کس دیگر. برای کسی که در جبهه حق حرکت کرده چنین عاقبتی چقدر عاقبت دردناکی است. و بالخضوع لسؤال غیره که از افتقرت، کسی که یک عمر در مقابل خودت خضوع کرده، کارش برسه به جایی که خضوع کند برای خواستن از غیر تو، خودشو خار کنه، کوچیک کنه، به عزتی که در درگاه تو بود پشت کنه، به خضوع و خاری که برای خواستن از غیر تو بود رو بیاره وقتی فقیر شد، گرفتار شد. ولا به تضرع الی من دونک اذا رهبت، من مفتون نشم به تضرع کردن، آخوای کردن، ناله کردن به سوی کسی غیر از تو. بازم اون نکته که داخل پرانتز گفته بودم و تکرار میکنم تا توجه داشته باشیم. تکیه به خدا داشتن، تضرع در درگاه الهی داشتن، اصلا معنا و مفهومش این است که انسان دنبال اسباب نباشه و حتی به انسانهای خوب و مؤمن در دلشون نگه، چه اشکالی داره؟ این دون الله نیست. وقتی میگه الا من دونک یعنی چی؟ یعنی دیگه تو رو ببندم، پرونده خدا خواهی و تکیه به خدا و اراده خدا رو ببندم، برم سراغ دیگران، بگم دیگه از اینجا چیزی در نیمد، یه تیکه نون بندازید جلوی من، حاضرم خلاصه دین و ایمان و خدا باوری و اینها رو، جبهه حق رو بذارم کنار. دیدیم شهدای بزرگواری رو در عصر خودمون از غیر معصوم، از غیر معصوم که حالا در زمان دفاع مقدس به شکلی، در زمانه خودمون، در همین دهه خودمون، در دفاع از حرم که وقتی اسیرشون کردن، شکنجهشون کردن، تشنه لب نگهشون داشتن، ضرب و شتم کردن، کثیف‌ترین توهین‌ها رو بهشون کردن و ازشون خواستن فقط دو تا بد و بیراه، دو تا کفر، دو تا لعن و نفرین به حضرت زینب کبری سلام الله علیها یا مقدسات یا رهبران جبهه حق داشته باش، خودتو خلاص کن. خدایا اون چه عزتیه که به اونا دادی، اون چه بزرگواریه که به اونا دادی. داره میبینه چاقو رو تیز کردن، خنجر رو تیز کردن برای بریدن سرش، اما تا آخر تکیش به توست. چقدر قشنگه اینطور جون دادن در راه تو. تکیش به توست یعنی چی؟ یعنی دیگه نمی کشنش؟ نه، نه، کسی که به خدا تکیه کرد دیگه او تعیین نمی کنه که چی بشه، من تکیم به توست. اگه کشتن نوش جان، اینی که اون سری که باعث میشه وقتی انسان تکیهش به خدا باشه دیگه زمین و زمانم زیر رو بشن چیزی برای او عوض نشه، اینه. نه اینکه اگر ما تکیه به خدا کردیم همه چی اونجوری که ما دوست داریم میخواد بشه. حاج آقا چی داری میگی؟ یه عمر به خدا تکیه کردیم، این از اقساط همه مونده، اون قبض فلان همه مونده، این اجاره خونمه، این وضع زندگیمه، جمع کنید خدا و نمیدونم دین و من دیگه نخواستم، حاضرم به قیمت ارتکاب اون چیزی که خدا به او راضی نیست برم سراغ تأمین معاشم. اگه قرار بود به خدا تکیه کنیم باید وضع اون این نبود که، در حالی که اگر کسی خدا رو شناخته باشه، ایمان به الله، ایمان به آخرت و ایمان به اینکه دنیا یک سرایی است، داری است، مرحله است برای اینکه جوهره درونی ما بیرون بیاد و بعد بریم زندگی اصلیمون رو در آخرت بکنیم، کار رو تماما به خدا میسپاره. من تکیم به توه، چه ثروت چه فقر، تکیم به توه، چه رفاه چه مشکلات، چه سلامتی چه مریضی. اگرم میرم سراغ اسبابی در این دنیا، اصلا نگاهم و باورم و تصمیم و انتخابم اینه که اینا مقدماتی هست. فرقش در عمل چیه؟ فرقش فقط تو دل نیست که آدم مؤمن تو دلش نگاهش این شکلیه، آدم غیر مؤمن تو دلش نگاهش به این اسباب یه شکل دیگه است. فقط تو دل نیست، تو عمل هم هست. تو عمل اینجوری معلوم میشه که آدم خدا باور به هر دری نمیزند، از هر مسیری نمیرود، از هر ابزاری استفاده نمی کند، چون هیچ چیز را منشأ اثر و تکیه‌گاه نمی داند جز خود خدا. اگرم از ابزاری استفاده می کنه قبلش مطمئن میشه که این در چارچوب رضایت خداست. اگر نیست جون میده ولی از راه خدا خارج میشه. این میشه تکیه به خدا در مقام عمل. اما آدمی که تکیه به خدا نداره، مسئلهش فقط این نیست که ابزار را مثلا در ذهنش مستقل میبیند، نه، ثمره عملی داره. ثمره عملیش اینه که به هر دری لازم باشه ولو اینکه اون در خلاف رضایت خداست میزنه، از هر مسیری که لازم بدونه ولو اینکه اون مسیر خارج از چارچوب اراده الهیست و رضایت خداست، از اون مسیر میره. ولی اگر تکیم به تو شد، استعانتم از تو شد، خضوعم در برابر تو شد، تضرعم به درگاه تو شد، دیگه مفتون نمیشم به این که برم سراغ درهایی و راههایی و ناله زدنهایی به سوی غیر تو که دنیا ثابت کرده، روزگار ثابت کرده که آخر عاقبت همشون خشکسالی، بیباری، بی نتیجگی، شاید خوشی چند سباه و بعدش بدترین عاقبت ها خواهد بود. خدا من به اینها مفتون نشم. فاستحق بذالک، چرا نمیخوام به اینا مفتون بشم؟ چرا نمیخوام گرفتار استعانت جستن از غیر تو در اضطرارها، خضوع برای غیر تو در نیازها، تضرع به غیر تو در هول و نگرانی ها بشم؟ چرا نمیخوام به اینا گرفتار بشم؟ چرا؟ چون که فاستحق بذالک خذلانک و منعک و اعراضک یا ارحم الراحمین. نمیخوام اینطوری بشه تا با این کار مستحق خذلان تو بشم، مستحق منع تو بشم و اعراض تو بشم. چرا؟ خدای متعال خاصیتش اینه، میگه حالا که غیر منو میخوای اشکال نداره، برو عزیزم، به کس دیگه ای امید بستی به همون واگذارت میکنه، کس دیگه ای رو دوست داری راهت باز میکنم برو پیشش. چه دردی بدتر از این؟ در روایات این مضمون رو داریم از زبان خدا که من شریک خوبیم، هر کی منو شریک کنه همشو میدم به شریکم، میگم برو با اونی که قبولش داری، اونی که بهش تکیه داری، تو که نیازی به من نداری. خدایا نیاد اون روز که من دنیا رو داشته باشم، بر فرض دنیا رو داشته باشم، ولی تو به من گفته باشی من دیگه باهات کاری ندارم، من دیگه به تو پشت میکنم، برو خوش باش. خدای من مبتلا به این وضعیت نشم. اگر راه رو شروع کردم به خاطر تو شروع کردم، اگر تو الان حرکتی داشتم به خاطر تو داشتم. نرسه اون روز. یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربان ها. همین چیزها رو داریم از خدا میخواییم. خیلی جالبه ها، نگرانی هایی که امام سجاد علیه السلام داره مطرح میکنن در عین اینکه اقدامات عملی ما رو میطلبه برای اینکه به این نقطه ها نرسیم، مداومت بر قرائت متدبرانه قرآن، متذکر شدن به هدایت های قرآن میطلبد، در عین این در زبان دعا داره خواسته میشه تا اینکه شدت اضطرار ما رو بفهمونه. خدا دست به دامن تیمو کمکمون کن. خب فراز نهم یه بخش باقی مون که انشالله جلسه آینده در محضرش خواهیم بود. لحظات لحظات استجابت دعاست، هم ماه مبارک رمضانه، فصل بارش قرآنه، همون که در شهر مقدس قم هم اکنون بارش بارانه خیلی شدیدی رو داریم به لطف خدا، و از خدا میخواییم که به حق این بارانی که بر ما نازل میکنه، چه در وادی هدایت که قرآن باشه، چه در وادی رزق و روزی که این باران قشنگ باشه، کمکمون کنه که از این حقایق نورانی بیشترین بهره رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله. خدایا تا آخر مسیر زندگی میخوام در خط محمد و آل محمد باشم. میخوام وقتی از دنیا رفتم بگن من مات علی حب محمد و آل محمد، مات شهیدا. بر همین ازت میخوام واجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت. خدایا اون حبیب ابن مظاهرها، اون مصنب ابن اوسجه ها، اونها مگه پیر مرد نبودن؟ مگه در مقاتل نیمده این ابروهای سفید خودشون رو دادن بالا، با یه دستمالهایی به پیشونی بستن مثل جوانهای پرشور و نشاط میدان جهاد افتادن جلو از امام حسین دفاع کردن؟ اون قوتی که به اونا دادی، منی که تو وسط راهم، منی که هنوز سنی ندارم، چرا باید خسته باشم؟ دستمو بگیر خدایا. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرغ عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. خدا آخر کارم این نشه، منی که سر سفره تو بزرگ شدم، منی که با یاران تو همراه بودم، ببینم فرسنگ ها فاصله گرفتم، با دشمنانت همراه شدم. اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و اسالک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه. خدایا منو به جایی برسون در ضرورت ها و گرفتاری ها، نیاز ها، تکیگاهم، پشتیبانم، طلبم، گریه و زاریم فقط به درگاه تو و از سوی تو و به تو باشه. ولا تفتنی بالاستعانت بغیرکم اذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك اذا افتقرت ولا بالتضرع الى من دونك اذا رهبت. گرفتار نشم به یاری جستن از غیر تو، به زدن در خانه غیر تو، به زاری کردن به سوی غیر تو. فاستحق بذلك خذلانك ومنعك واعراضك يا ارحم الراحمين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. آقا جان چه زیبا نشونمون دادی، هر چه خواستن کاری کنن، حسین دست نیاز به سوشون دراز کنه، هر چه خواستن کاری کنن، حسین از راه خدا به در بشه عقب نشینی کنه، هر چه خواستن کاری کنن، خضوع کنه در برابر ظالمین، اما نتونستن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
خدایت رو قسم میدیم به روح بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام، به این چراغ هدایت، به این سفینه نجات، تو رو قسم میدیم به جمله جمله نورانی دعای مکارم الاخلاق، به این معارف زیبای برگرفته از قرآن، ما رو در راه قرآن و ولایت و مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام با همه ویژگی هایش با همه زیبایی هایش و در همه حالات و شرایطی که در آینده پیش رومون خواهد بود، ما رو در این راه ثابت قدم، روسفید و سربلند بفرما. الهی اللهم صل علی